به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قطع اینترنت روزانه بیش از 5000 میلیارد تومان به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال آسیب زده. این در حالیه که برخی از مقاماتی که در دولت هستن معتقدن که حتی خیلی اعداد فراتر از این حرفه، و در همین حال برخی در کشور حمله کردند به وزیر ارتباطات که این عدده چیه میگی و نه اینقدرها نیست و این خبرها نیست و ما میخواییم در دیباگر امروز درباره این موضوع که این ضرر و زیانهای ناشی از قطع اینترنت چقدر بوده با آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفتگو کنیم. در دیباگر ما سعی میکنیم که به موضوعات حوزه اقتصاد دیجیتال بپردازیم و شما هم اگر نقطه نظری دارید یا مهمان یا سوژه میخواید به ما معرفی بکنید میتونید به ما معرفی بکنید. آقای رفت نسب سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز در خدمت.
ما آخرین باری که صحبت کردیم با هم در روزهایی بود بعد از جنگ 12 روزه که قطع اینترنت آسیب خیلی زیادی زد به کسب و کارهای مجازی و ما یه صحبتهایی کردیم و فکر نمی کردیم که این روزهای تیره و تار حالا به هر جهت و هر دلیل و در همه حوزه ها اتفاق بیفته و کسب و کارهای مجازی در این شرایطی که همین جوری با بحران و فشار و خلاصه تعدیل نیرو و انواع مشکلات مواجه بودن دوباره این اتفاقات براشون بیفته. الان این روزها رو میشه تعریف بکنید، شما با چه موضوعاتی مواجه بودید، چه اتفاقی برای کسب و کارها افتاد؟
خب روزهای بسیار سختی رو گذراندیم و در حال گذرانش هستیم و اتفاقی که خیلی نادر بود، همه ارتباطات قطع شد، یعنی به یک باره نه تماسی هیچی. من اون تایم ایران نبودم، نجف بودم. تصور ما و خیلی از ایرانی ها این بود که یک اتفاق بدی افتاد، یعنی من فکر میکردم مثلا اسرائیل حمله هوایی کرده زده همه زیر ساختمان رو از بین برده و هر ایرانی که می دیدیم اونجا می گفتیم خبر داری، از ایران خبری هست؟ و همه چی قطع شده بود و خیلی نگران شده بودیم بابت این موضوع. حالا کاری ندارم با یه گرفتاری، جمعهش من برگشتم ایران، گرفتاری از این بابت که وقتی قطع شده بود یه چند تا پروازم کنسل شده بود، خیلی از مسافرین اصلا هیچ گونه دسترسی نداشتن به خاطر اینکه بخوان حالا به یک طریق این خانوادهشون رو مطلع کنم و چیز دیگه. و وقتی اومدم ایران متوجه شدم که خب چه اتفاقی افتاده و واقعا تصور من این بود که این اتفاق زمانی که افتاده خیلی تبعاتش برای اقتصاد دیجیتال رو ندیده بودن، یعنی افرادی که این کار رو کردن، حالا قطعا موضوع امنیت بوده، هیچ بحثی هم نداریم، تا یه جایش هم واقعا اوکی همه میپذیریم، این اتفاق در جای دیگه هم میفته، اما ادامه دار بودنش به نظر من نشون میده که مجموعه حاکمیت، دولت هنوز درک درستی نسبت به موضوع اقتصاد دیجیتال ندارن و به نظرم باید در این خصوص خیلی باید صحبت بشه. ولی به هر حال اتفاقات عجیب غریبی افتاد، حتی کسب و کارهای بزرگ من باشون صحبت میکردم در همون روزهای پنجشنبه و جمعه خیلی کاهش فروش جدی داشتن، در صورتی که خب داشتن کار میکردن. خیلی به من میگن خب آقا اینا که سایت ها بالا بود. بله بالا بود، اما هم اینکه بازار حالش خوب نبود و تقریبا میگم کسب و کار بزرگ 80% فروشش به من گفت کاهش پیدا کرده، یعنی خیلی اتفاق عجیب غریبی. یعنی شما یه کسب و کارهای کوچیک‌تر اونی که در شهرستان ها هستن احتمالا نزدیک به صفر. و خب حالا اومدیم جلوتر، گوگل باز شد و اینها، وضعیت بهتر شد، ولی همچنان الان که دارم خدمتون صحبت میکنم و فکر میکنم هفته سوم جریان هستیم، باز از من اگه بپرسید که چه چشم‌اندازی در برابر کسب و کارها هست که خدای نکرده اگه اتفاق مشابهی بیفته میخواد چی بشه، یا نه همین الان که کسب و کار به من زنگ زده میگه که آقا من همچنان اینترنتم اوکی نشده، همه عالم اوکی شدم من هنوز اوکی نشدم و پاسخی ندارم بهش بدم، با جایی هم که صحبت میکنیم جایی که باید پاسخ بدن اونها هم به هر حال به لحاظ فنی خیلی پاسخ درست نمیدن، حال کسب و کار امروز اصلا خوب نیست.
توی آماری که ارائه شد بر اساس مصاحبه‌ای که هم آقای ستار هاشمی و آقای چیتساز انجام دادن، ایرانسل رو اعلام کردن 85% درآمدش در روزها کمتر شد، همراه اول 50% کمتر شد، دیجی کالا در روزهای نخست صفر شد و بعد کاهش 50% رو تجربه کرد، در حوزه لوجستیک پست کاهش 40% به ترافیک رو داشت و اطلاعاتی که داده شده اینه که خود هسته حدوداً روزی 500 میلیارد تومان و به صورت کلی روزی 5000 میلیارد تومان و در کل هسته و پلتفرم ها 34000 میلیارد تومان اینجا ضرر و عدم نفع داشتن. ما میدونیم که فقط کسب و کارهای مجازی هم نیستن که آسیب خوردن. مثلا تعداد زیادی از روستاییان و کشاورزان هستن که در سالهای اخیر فروش محصولاتشون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام میدن و مشتری پیدا میکنن. خیلی از خدماتی ها مثلا کسانی که کار تعمیرات رو نمیدونم اینها انجام میدن وابستن به شبکه‌های اجتماعی و مشتریاشون رو اونجا پیدا میکنن. خرید اقلام و قطعات و خلاصه اینها رو از طریق اینا انجام میدن. تبلیغاتی ها و محتواها کلن کارشون به هیچی تبدیل شده در این روزها. وبسایت های خبری نمیدونم اینها درآمدشون به بسیار پایین یا صفر نزدیک شد. و اتفاق خیلی بدتر این که اصلا کسانی که اصلا هیچ ربطی هم به اقتصاد دیجیتال مستقیم نداشتن، مثلا داشتن محصولات صنعتی تولید میکردن، تجارت میکردن، به دلیل قطع ارتباط با شرکای با فروشندگان خارجی در یک وضعیت عجیبی. ما میدونیم خیلی از صنایع اصلا در وضعیت، یعنی به صورت جاست این تایم کار میکنن، یعنی باید قطعات و مواد اولیه بیاد برسه تولید شه و این یک زنجیره پیوسته است. در یک روزهای در زمان بسیار طولانی ارتباطشون با اون طرف خارجی که داشتن باشکا با چین با هر جایی که کار میکردن ارتباط کامل قطع شد. و نکتهش اینه که اصلا قبل از اینکه این اتفاق هم بیفته خود همه این کسب و کارها ناشی از نوسانات شدید قیمت ارز و رکود بسیار سنگین که شاخص مدیران خرید نشون میده که ما 20 چند ماهه که در وضعیت رکودی هستیم، در رکود بسیار سنگینی داشتن کار میکردن. تعدیل نیروی بسیار زیادی امسال انجام شد. وزیر اقتصاد در آذر ماه اعلام کرده که 650 هزار شغل از بین رفته و یعنی همین جوریش کسب و کارها با فشار و مشکلات بسیار شدید مواجه بودن. نکته ای که برای من جالبه اینه که وقتی که وزیر ارتباطات این 5000 میلیارد تومان زیان و عدم نفع روزانه رو گفت، برخی مثل مثلا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی معتقد بودن ظاهرا که عدد زیان و عدم نفع خیلی بالاتر از این حرفاست که منم همین اعتقاد رو دارم. ولی از این مثلا ما شاهد بودیم که یه جاهایی مثلا یه روزنامه هایی افرادی حمله کردن به وزیر که آقا اصلا نبوده اینقدر و چرا عدد و اینقدر زیاد میگی و اینها. شما در میزان زیان نظرتون چیه؟
بله این صحبت ها رو هم با بنده داشتن در جاهای مختلف که خب این عدده عدد زیادی، این عدد از کجا میگید، باید در بیارید اعلام کنید را. عددی بود که وزارت ارتباطات بیان کرده بود و وقتی به اینها میگم خیلی خوب شما بیاید عدد بدید، چند تا کسب و کار بیارید و بگید که اینها فروششون کم نشود، تبلیغاتشون قطع نشود و چه. و جوابی ندارم بدن. تصور آقایون برخیشون این هستش که نه، اقتصاد دیجیتال صرفا یه پوسته است و عرض شود خدمت شما که خیلی توجه به این ندارن که امروز با 10 سال گذشته خیلی متفاوت شده. امروز حتی مغازه‌دارای ما، حتی آدم هایی تو که شما اشاره کردید، آدم هایی که دارن صنایع دستی تولید میکنن، اینفلوئنسر های ما به نوعی، اینا همه دارن اون بستر دارن کار میکنن و اینترنت امروز یک زیرساخت بسیار بسیار حیاتی و اصلی است. و من فکر میکنم اون نگاه ها تأثیر داره روی متاسفانه اینا تصمیم سازی میکنن روی تصمیم گیران ما که یه دفعه این اتفاق میفته، این دکمه زده میشه، روشن میشه و دیگه خاموش نمیشه. وگرنه با توجه به این که میگم همه موضوعات امنیتی هم بخوای لحاظ بکنید، در دنیا هم عرض کردم اینطور هست، دیگه از 2 روز 3 روز بیشتر میشه خودش میشه یه بحران، یعنی خودش
موضوع امنیت، بحران امنیتی درست میکنه.
در ترکیه هم این اتفاق افتاد، فکر میکنم 1 روز 2 روز و بعد برگشت و مردم هم چون چند بار تکرار شد و برمیگشت، دیگه سراغ وی پی ان نمیرن، سراغ استارلینک و فلان نمیرن، میان خیلی خواه آقا 1 روز دیگه برمیگرده 2 روز دیگه برمیگرده. من شک ندارم که در شبکه‌های اجتماعی این اتفاقی که افتاده شد نقش داشته. من امروز شک ندارم قیمت دلار بعد از اینکه باز کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان و تلگرام اینا، کانال‌های فلان نقش داشته. من اینا هیچ وقت اصلا قابل اینکه من بگم انکار کنم نیست، این رو من میپذیرم. اما تصور ما چیه؟ این که حالا این رو ببندیم 4 روز دیگه به هر طریقی مردم این راه رو پیدا میکنه و میرن از اینترنت باز میکنه، آیا مشکل رو تونستیم حل کنیم؟ آیا به این فکر کردیم که حالا تکنولوژی های جدیدی که میاد صحبته، چه بدونم
دایرکت تو سل
که حالا صحبت 3-4 سال بعد بود، امروز من میشنوم میگم که شاید 2 ماه دیگه، میخوایم چیکار بکنیم؟ اونجا هم میخوایم بگیم آقای جلوشو میگیریم، چه کار کردیم با ماهواره؟ من میخوام بگم ریشه‌ای باید موضوعات رو بینیم. آقا بالاخره یه اتفاقی افتاده، یک سری مردم یه مرحله اعتراضی دارن، بیان کردن. شما به عنوان تصمیم گیران اگر که فضایی ایجاد کرده بودید برای بیان اعتراضات، به نظر به اینجا کشیده میشد. هر سری یه اتفاقی، یه بحرانی میفته، من دیدم دور مجلس آقا تصویب شد که ما یه محلی یک پروتکلی داشته باشیم برای اینکه مردم اعتراض داشته باشن. آقا اعتراض سنفی ما زمین تو این چند وقته، من میگم آقا تو اتحادیه چرا تجمع برگزار نمی کنی؟ من میگم آقا من الان تجمع با چه پروتکلی برگزار کنم؟ من الان تجمع برگزار کنم جلو بزنم وزارت ارتباطات میشود کنترل کرد؟ خب میخوام بگم که بابا این زیرساختایی که برای شنیدن صدا باید آماده میکردیم نکردیم. حالا تصورمون اینه که الا و لابد فقط شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها هستن که همچین نقشی دارن و بزنیم این شکلی رسان‌ها خاموش کنیم و فلان و اینها. من واقعا تصورم اینه که بله بکن، ولی تا یه حدش، 1 روز 2 روز، چون بخواد این ادامه دار بشه یه جوری دیگه، یه اتفاق دیگه میفته که نمیتونیم کنترلش کنیم. نکته بعدی اینه که برخی تصور میکنن که آقا ما الان افتادیم در یه دامه، یه چیزی به نام اینستاگرام و تلگرام و داریم مملکت رو به باد میدیم. نمیتونم باز این رو هم رد کنم، 100% نقش دارن در خیلی جاها. اما یه چیزی هم یادم نمیره، ما یادم نیست فیسبوک کی را افتاده، یادمه که فکر میکنم یه 20 روز زودتر حتی از فیسبوک ما شبکه اجتماعی کلوب رو داشتیم. همین آقای شکوری مقدم که امروز فیلم و آپاراتو داره، اون روز اومد اون رو اندازه کرد. همین آدم اومدن یه روزی لنزو رو شبیه اینستاگرام راه اندازی. خب موقعی که اون پیام رسان راه اندازی کردن، ما چه کردیم؟ چقدر حمایت کردیم؟ کجاها دستشو گرفتیم؟ کجاها ضربه زدیم؟ ببین اگر شما امروز میگی که آقا اینستاگرام فلان فلان فلان، امروز صحبتی نمی‌کنین که آقا یه چیزی برای خودمون داشته باشیم که این اتفاقات نیفته، بشه یه جاهای کنترل کرد این خشم شعله ور نشود. آقا ما 20 و چند سال پیش و 30 سال پیش اینو داشتیم، چیکارش کردیم؟
آخه همونایی هم که بودن، یعنی ما در این چند روز این تجربه رو داریم که حتی نرم افزارهای پیام رسانهای داخلی رو هم بسته بودن.
این هم یه اشتباه دیگه عجیب بود.
بعد تو اینا هم نمیشد ویدیو فرستاد، تو اینا هم نمیشد فایل فرست. اصلا تو شرکت ها خیلی اتفاقات مسخره ای داشت اتفاق میفتاد.
من خودم با فلش، خودم من یه نامه ای رو می‌خواستم به جایی بفرستم، زدم توی فلشی با اصلا برگشتیم نمی‌رسیدن چند سال پیش.
یکی از دوستای ما تو یکی از فدراسیون ها می‌خواستن که مسابقات بین المللیشون رو هماهنگ کنن، هیچ راهی نداشتن. و دیدیم که کشتیگیرای ما هم روس‌ها که ویزا ندادن گفتن خب ثبت نامشو انجام ندادید، وقتی مقرر کار اداریشو انجام ندادید اینها. یعنی میخوام اینو بگم که مسئله با اینستاگرام نیست، با مثلا فرض بکنید که مسئله با واتساپ نیست اینها. این مسئله اینه که میگه اصلا کلا ارتباط شما باید با هم قطع باشه.
حالا اینو من به هم آقای بگو که آقا میگه این ضرر زیاده، این عدد زیاده اعلام میکنه. آقا این عدد چنده؟ این ضرر رو شما به من بگو. طرف نتونست ثبت نام کنه، خیلی این اتفاق افتاد، خیلی آدم ها در کشورهای دیگه مسافر بودن موندن. اینا با چی میخوای محاسبه بکنی؟ من هم اعتقادم اینه که بخوایم مجموع اینها رو ببینیم خیلی عدد بیشتره. و من سمت تصمیم سازان میبینم، یه سری افرادی که آگاهانه ناآگاهانه نمیدونم جریان نفوذ جریان چی میاد یه تصمیم سازی میکنه، میگه آقا ببند، داخلیش هم ببند، اونش هم تلفونش هم ببند. آه که چی؟ تا کی؟ میگم حالا میگم یه روز دو روز دیگه داخلی رو خیلی طول کشید که راه بیفته. و جالب اینجاست که من یه جلسه رو روایت کنم، روز بعد از مبعث بود که رفتیم خدمت آقای پزشکی، یه جلسه بگم 7-8 نفره نهایتم، وزیر ارتباطاتم بود، آقای رئیس جمهور وزیر ارتباطات دائم پیگیر دنبال این که آقا کی باز میشه. آقایون دیگه هم بودن اونجا و اون آقایون هم به هر حال میگفتن آقا باید یک سلسله مراتبی طی بشه، یه چند روزی بگذره و یه مرحله بندی کردیم. من خودم شاهد بودم اونجا که آقای رئیس جمهور میگه آقا نه، چرا میخواید تأخیر بندازید؟ چرا دیروز باز نکردید؟ خب ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس عالی شورای انقلاب فرهنگی، داره اینطوری میگه ولی باز نمیشه. و این نکته رو من صادقانه بخوام
شاهد عینی بودید؟
بله، این رو ما دیدیم. شاید الان دوستانی که به هر حال توقف ایجاد کردن هم برای خودشون دلایلی داشته باشن که آقا به هر حال به خاطر شرایط امنیتی، اما بحثم اینه که باید حداقل با مردم صحبت بشه. من تشکل با 10,000 تا امروز کسب و کار طرف حسابم، حالا ما 50 تا بزرگو میشناسیم در این تهران و بالاخره یه جوری گیلیم خودشون حساب نمیارن، یه تعداد زیادی کسب و کار فقط چشمشون به من اتحادی هست. نمیدونستم چی بگم، مثلا میگو آقا میخوان چی بشه، تا کی، تا کجا، هیچ سمون بکن نمیدونم. ما میپرسیم آقا تا کی، آقا تا کی، این هم بده. بابا صحبت کنیم، بابا بگید که آقا الفت نسب به کسب و کارها اعلام کن، اقتصاد دیجیتال به اون شکلی که فکر میکردید اینترنت بین الملل نداریم، همینی که هست آقا این داخلی فلان و فلان. حالا ما میشستیم میگیم آقا همینی که هست، کی میخواد کار کنه کار کنه، نه همینجور گیر کردیم دیگه، تهش دیگه نمیدونیم. آقا الان هم نمیدونیم، الان هم به من بگی که آقا چی میشه، کی قراره اوکی بشه همه چیز، من نمیدونم. اوکی بشه یعنی اینکه آقا ما قبول داریم شرایط بحرانی به وجود میاد، بیاین برای شرایط بحرانی با من کسب و کار بشین، راه حل پیدا کنیم، منم متوجه بشم که اگر خدا نکنه اتفاق دیگه افتیم. ما در امسال جنگو داشتیم، قطعی برقو داشتیم، اینو الان داشتیم و برای هیچ کدومش آماده نبودیم. همین امروزش ما اومدیم مثلا برای بعضی از موضوعات نامنگاری داریم میکنیم، من بخش خصوصی، که آقا اگه یه بحران فلانی پیش اومد بر اساس تجربه بحران قبلی مثلا بیا این شکلی کار کنیم، مردم مثلا اگر طلا خواستن این شکلی بدیم. خب این همش اگر ما اینا رو نبینیم به هر حال دوباره داستان میشه. میخوام بگم که حتی تا اینجاش هم میبینی که نمیدونم، دوستان انگار درگیر موضوعات مختلفی هستن، بیایم بشینیم بپذیریم یه سری موضوعات رو. ما هم به عنوان بخش خصوصی ما هم نشستیم، ما هم تو این چند روز خدا رو یوان میدونم که خیلی تلاش کردیم، دوستان وزارت ارتباطات هم شاهد بودیم تلاش کردن، اما بخوام بگم از خودم چقدر راضیم در برابر کسب و کارا، واقعا دهم به زور میدم، میدونم هم خودم مقصر نبودم. خواهم بگم ما رو انقدر بلا تکلیف نگذارید. اقتصاد دیجیتال اگر که قرار نیست تو این مملکت رشد بکنه به ما بگید، نشیم اون حرف اون خانمه که حرف بکنم راستی هم بود، اگر نمیخوای بذاری برید
نیش نکردیم دیگه. میدین یه مشکلی که به وجود اومده اینه که به خیلی از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال گفتن سروراتون رو بیارید داخل و مثلا فرض بکنید که بعد نکتهش اینه که تو این طور مواقع نمیشه این افراد بذارن برن مثلا از یک کشور همسایه از اونجا هم برن، چون سرور وقتی داخله وقتی قطع میشه دیگه هیچ ارتباطی هم نیست دیگه. یک گروهی از دوستان خب از سالهای قدیم هم اینطوری بوده، میگن آقا مثلا اقتصاد دیجیتال اصلا شما گفتید یه چیز مثلا اضافه ایه، خب این نونه مردم میرن نونوایی میخرن و نمیدونم
چه کاریه،
سیب زمینیه میری میخری و میذاری تو قابلمه و میپزی و با این نونه میخوری و اصلا تو الان اینترنت و نمیدونم اینا چیزای مثلا مسخره بازی الکی. میگن الان یمنی ها دارن زندگی میکنن، اینا مثلا الان چه چیزی دارن، چه نیازی دارن اصلا به قبایل فلانجا در فلانجا دارن در یک جایی توی جنگل‌های نمیدونم آمازون و نمیدونم جنگل‌های آفریقا زندگی میکنن، اینترنت هم ندارن، اتفاقا خیلی زندگی بهتری هم دارن. آیا فد نسب شما اتفاقای ملموسی که برای کسب و کارا و اعضاتون افتاده رو میشه ذره تشریح کنید که مثلا مردم بدونن دقیقاً چه مشکلاتی سایر کسب و کارها تجربه میکنن تو عملیات، توی کسب، توی فعالیت روزمره؟
آره همونطور که مثال زدید، مثلا ما یه کاریابی بزرگ آنلاین هست که از اون طرف هم یعنی ایرانیایی که خارج از کشور هستن هم و از مشتریان و بازدید کنندگان و اینها سرورم اونور و این بنده خدا قطع شد که شد، یعنی هفته پیش یعنی رفتیم صحبت کردیم برو به این بگو به اون بگو که آقا این به خاطر این موضوعی که اونور هست سرور که حالا مثلا راه افتاد. ببین
دیگه مثال های دیگه ای هم داری تو کسب و کار؟
مثال های دیگه تو کسب و کار مثلا وضعیت تاکسی های اینترنتی هم من میتونم مثال بزنم. این تازه تاکسی هایی که داشت کار میکرد، این بحث جی پی اس ها به شدت ناوگان دوچار مشکل کرده بود، خیلی از راننده ها میدیدن نمیتونن واقعا آدرس را رو اوکی کنن پیدا کنن، خب نمی اومدن تو ناوگان نبودن. ببین عدد بزرگه، یعنی ما روزانه 5-6 میلیون سفر داشتیم، یه چیزی حدود 25% یادمه که یه چیز اساسی هم شده امروز استفاده از این سرویس های حمل و نقل مسافر، 25% کاهش، یعنی میشه چقدر فکر میکنم یه عددی حدود 1-2 میلیون کاهش سفر رو
یه عده ای اصلا از مردم در شاید بگم مثلا نزدیک 20 ساعت نمیدونم چند ساعت هیچ روشی برای پرداخت پولشون برای تاکسی گرفتن و خیلی از این کارا نداشتن، هیچ روشی هیچ روشی نه، یعنی یه آدمی رفته یه جا بعد حالا الان میخواد برگرده خونهش، یا مثلا چه میدونم در یه وضعیت اینجوری و هیچ روشی نداشت.
یه تعداد زیادی تو شبکه‌های اجتماعی داشتن فعالیت میکردن، حالا ما هم عدد بدیم اینا میگن از کجا، حالا یه جا تو چند میلیون هم گفتن، ولی حدود من با یکی از کسب‌وکارها صحبت کردم 700 هزار پیج فروشگاهی
بله.
که اینا یه نفر دو نفر شغل ایجاد کرده باشن بالای 1 میلیون.
700 هزار آنلاین شاپ که ما
خیلی خب خاموش شده خاموش شده، میخوایم چه کنیم براشون؟ ببینید حاکمیت باید فکر کنه، دولت باید موضوع فکر کنه.
چقدر شغل از بین میبره اینا؟
این اگه ادامه دار باشه برآورد ما اینه که هفته 30-40 هزار تاش از بین میره. چه کسب و کاری؟ کسب و کاری که خیلی خوردن، کسب و کاری که دولت باید براش بخواد شغل ایجاد کنه برای اون نفره باید 700 میلیون تومان حداقل برای هر نفر، یعنی شما بگو 1 میلیون میشه 700 همت. خب این چه کمکی کرده؟ من ببینید بعضی میگم الان میگم آقا این اینستاگرامی که شما داری میگن قوادم توشه، این اتفاقا هم توش افتاد، من رد نمی کنم، من نمیگم این اتفاقات توش نیفتاد، اما بحثم اینه ما تقریبا شاید نزدیک 4-5 سال پیش گفتیم آقا بیایم در کنار این که یه چیزی مثل اینستاگرام داریم، ما بیایم از داخلیای خودمون هم استفاده کنیم و جذابش کنیم. تو چه حالتی؟ حالتی که اینا فیلتر نباشن و مردم بتونن مقایسه کنن و از سرویس ها استفاده بکنن. دائما به من گفتن آقا این طرحی که تو داری میدی میخوای به رسمیت بشناسی اینستاگرام، گفتم نه حقیقتا من بحثم اینه، من این روزا رو زیاد دیدم، من از 78 یادمه متولد 60 هم نیم 78 این اتفاقات حالا موقع اینترنت نبود، یادمه یه تایمشو تلفن رو قطع کردم من تو خیابون مادرم زنگ اگه شیر میفروشه زنگ زدم. خب این اتفاقات میفته، طبیعی هم هست،
طبیعی هم زیاد طبیعی نیست.
حالا آقا ایشالله که اتفاق نیفته جایی طبیعی هم نباشه، ولی میخوام بگم که من نمیتونم وایسم بیزینس رو خاموشش کنم. خب من اتحادیه بحثم اینه که اومدم طرح دادم، الانم حرفم همینه، میام خیلی خب آقا اینستاگرام وجود داشته باشه، ما داخلی رو هم تقویت بکنیم، تقویت کردن از این جنسی که مزیت رقابتی ایجاد بکنیم و فکرم نکنیم که یک شب دستوری آقا پاشو بیا برو اونجا، نه این اتفاق نمیفته، یه کار کنیم مردم انتخاب بکنن و حداقل این کسب و کار بیاد اینجا هم کسب و کار خودش رو شکل بده، اونجا هم میخواد باشی باش، ولی اینجا من یه سری مزایا برات گذاشتم، مثلا 30% اومدم هزینه پست تو اینجا تخفیف دادم، اونجا نمیتونم بهت بدم. خب یه چیزایی من نمیدونم، آقای رئیس جمهور گفتم بودم فکر میکنیم که مثلا با دست خالی مثلا میخوایم بریم با اون پلتفرم مثل اینستاگرام مثلا بریم با اون دست و پنجه نرم کنیم، یعنی چی؟ باید هزینه بکنی. بله در یه چشمانداز 3-4-5 ساله ما شاید این خواهیم بود که از دید ما، اگرم تو اومدی خاموش کردی برای یه روز یه ساعت دو ساعت دو روز، این کسب و کار این در کارش رو انجام میده، نشه مثل این سری که تو داخلی ها رو ببندی.
این که شما میگید مردم رو خیلی عصبانی ممکنه بکنه، یعنی بگید که مثلا ما بیایم داخل، چون تجربه آنچه داخلی سازی بود یه جای نشونه‌های خوبی هم داریم، ما مثلا الان نشان و بلد دارن کار میکنن در مقایسه با مثلا چه میدونم گوگل مپ و ویز و اینها، و یه عده‌ای هم مثلا اینا رو دوست دارن داخلی‌ها رو، میگم مثلا این فارسی صحبت میکنه، نمیدونم یه چیزای جالبی توش هست که یکی‌ها نداره فرض بکنید مثلا، ولی این ماجرای داخلی سازی از یه حدی بیشتر که مثلا همه چیزو بیایم داخلی کنیم، به ذهن مردم اینو میرسونه که ما داریم میشیم کره شمالی، یعنی ارتباط ما با دنیا میخواد قطع بشه، همه چیزو با دنیا ببندیم، همه چیزو بیایم تولید داخل بکنیم که ما ارتباط نداشته باشیم. من میخوام بگم که این راه حل درستی نیست، ما باید در یه فضای رقابتی با همه دنیا کار بکنیم، پلتفرم هایی بسازیم که در تمام دنیا مشتری داشته باشه و بریم با تمام دنیا رقابت کنیم.
چقدر من به عنوان پلتفرم امروز فضا دارم که این اتفاق برام بیفته؟
خب من میگم الان
من مقصرم که نمیتونم برم پلتفرممو در
نه دیگه الان
حتی کشور همسایه هم.
الان اینکه شما میگید این نتیجهش میشه اینکه همین متخصصانی که تو ایران دارن کار میکنن و جوان هایی که دارن تو حوزه اقتصاد دیجیتال دارن کار میکنن، هر چی آمار مهاجرت ما داشتیم، هر عددی ما آمار مهاجرت داشتیم، شما الان ضرب داره یه عدد بزرگ بکنید. یعنی الان همین چند روزه و این اتفاقاتی که افتاد، مجموع اتفاقات ها، نه فقط همین بحث فشار و بسته شدن ها و نمیدونم اینها، اصلا مجموع اتفاقات یه جوریه که چشمنداز کسب و کار و زندگی و فعالیت و اینها رو داره به یه شکلی تحت شعا قرار میده. بعد میگه آقا جون من اصلا اینجا آینده من چیه؟ برای آینده من میخوام تو این کشور چیکار بکنم؟ من مثلا با ادامه این فرمونی که الان دارن تو کشور میرن، مثلا 3 سال دیگه ما وضعمون چی میشه؟ 3 سال دیگه برقمون کمتر قطع میشه یا بیشتر قطع میشه؟ 3 سال دیگه مشکلات معیشتی مردم، این که مسئله مثلا شما مردمی رو باش مواجه هستیم ما که این مردم ماهی فرض بکنید 25 میلیون تومان درآمد دارن، حقوق میگیره، یه خانواده 3 نفره، سرپرست خانواده ایه، 15 میلیون تومنشو در کمترین حالت مثلا تهران مثال بزنم داره اجاره میده، 10 میلیون تومن داره که یه ماه بگذرونه. این 10 میلیون تومن فقط نون و تخم مرغ بخوره، اون کل ماهش تموم شده. یعنی دیگه هیچ برای زنده موندن هم، برای زنده موندن هم فرد میگه امروز هم من نمیدونم چیکار کنم. بعد همین فردی که داره 25 میلیون تومان میگیره که اینجوری داره زندگی میکنه، نگاه میکنه که هر لحظه داره بیکارم میشه.
بله.
هر لحظه ممکن شغلش از دست بده. به خاطر همین مجموعه همین مشکلات شما تعداد زیادی از شغل ها رو ما داریم از دست میدیم دیگه. من میگم حالا مثلا این آدمی که الان به این نقطه بن‌بست رسیده، شما اینترنت رو ببندی مثلا مشکلش حل میشه؟ شما در شبکه اجتماعی دیگران با دیگران حرف نزنه، ارتباطش با دیگران قطع بشه، الان شما مسئله رو حالا هر صورت مسئله رو با شبکه و با آدم ها و با اینترنت و بعد مسئله اینه که خب حالا مثلا اینترنت هم الان قطع کردیم، مثلا این که مثلا فرض بکنید حالا بگیم چیز بشه به محل بعد میخوایم چیکار کنیم؟
آره
یعنی مثلا تلفن ها رو هم قطع بکنیم و اینترنت هم قطع بکنیم.
یه نکته ای دارم من اینجا، خیلی هم این سری اذیت کننده بود. وقتی که از 2 روز گذشت و جریان ادامه دار شد، خیلی از کسب و کارهای ما به لحاظ فنی نیاز داشتن که اینترنت بین الملل دسترسی داشته باشن
برای نرم افزارهای درون.
حالا آره یه سری لایسنس ها رو دارن، آپدیت میخواد، گواهی نامه های امنیتی میخواد آپدیت بشه و یعنی توی محیط ناامنی نشون میده. چه باید بکنم؟ خیلی به من گفتن آقا چرا تو دنبال این هستی که اینترنت کسب و کارا رو الان اوکی بکنی؟ نکن. برای چی داری این کار میکنی؟ یعنی اینترنت طبقاتی. ببین من موضوعم چیز دیگه ایه. ببین من اگه دارم میگم آقا من بیام داخلی رو هم تقویت کن، داخلی از دید من صرفا من پیام رسان نیست، همه داخلیه، دیجی کالاش هم هست، استپ هم هست، اون پلتفرم کوچیک هم هست. من امروز نیاز داشتم که اینترنت برای کسب و کارها مهیا کنم. این اسمش طبقاتی نیست. من واقعا ناراحت شدم از یه سری افرادی که خواسته و ناخواسته همین حرف رو زدن به ما که آقا یعنی چی؟ این که راهش نیست. این که راهش نیست چی؟ یه کسب و کاری با چند صد نفر، چند ده نفر، چند هزار نفر الان نیاز داره، اگر نه مشکل میخوره دیگه نمیتونه بلند شه، چه کنیم این رو؟ شما به من بگید با اینا چه کنیم؟ این همراهی کردنه نیستا. من دارم میبینم حالا نشستیم هی میگیم که خب آقا این راهش نیست، باشه این راهش نیست، من چه کنم؟ اینا سری بعدم میزنم میبندن. خب بابا اون 1 میلیون آدمه رو چه کنیمشون؟ دوباره الان شروع کردن دوباره. من اتحادی باید بهش گوشزد بکنم بگم آقا تو رو خدا بیا اینجا هم یه چیزی داشته باش. این بستنه که دست من نیست، این بستنه که من باش 100% مخالفم، هزینه شو دادم، همش تو جلسات داریم دعوا میکنیم، ولی نه بعضی میگه آب ببندید. آقا من این همه کسب بکنم 10,000 ببندید، شما هم به فلان بپیوندید. آقا واقعا خیلی حرفا برای من آزاردهنده بود. من دارم برای لحظه بحران میگم، وگرنه نه با اینترنت طبقاتی ما موافقیم نه چیزی. خود من البته شخصا یه اعتقاداتی دارم، در دنیا هم هست، خودمون فرزند دارم میبینم، میگم آقا کاش میشد برای بچه خود من، به حال من چه بیدم دیوایس یا نه شبکه یه طوری بود که من بتونم این موضوع رو برخال، چون مخاطرات زیادی هست کنترلش کنم. اما اصلا به منزله این نیستش که ما بیایم اقشار مختلف آدم ها رو ما بیایم محدود بکنیم، نه، این برای زمان بحرانه. در حالت فعلی صحبتی هم که با بخش حاکمیت و دولت و اینها داریم که آقا چه کنیم، تو اینستاگرام نمینی، چرا آقا باید بیای حرف بزنی، تولید محتوا بکنی؟ ببین اومدی همه چی رو بستی، مرجعیت شد اون شبکه اینترنشنال فلان. همه جالب، اونایی هم که میدیدم میگفتن آقا این خیلی داره به قول معروف موضوعات رو یه زاویه دیگه میداره تحریک میکنه. چرا یک طرف است؟ باشه دو روز بستی، باز کن حرف ها زده شود. الانش هم تو شرایط عادی هم من بحثم همینه، ما رو تولید محتوا واقعا، تولید محتوا بحثم این نیستش که یه آدمی رو بیاریم روشنگری، نه بابا، تولید محتوا همه چی، شما از استنداپ کمدی که وقت مردم رو میگیره و به قول معروف تفریحشون رو اوکی میکنه با این صدا و سیمای ما بگیر، تا من که میخوام این لیوانو بفروشم میام تولید محتوا کنم، بیا اینو تسهیل کن، بیا اینو کمک کن، نگاه تامین نباشه که آقا این کجا داره میخواد بره منتشر شه، بیا یه عالمه استدیو تولید محتوا بزن با یه هزینه های کم،
درستش کن، خودشون انجام میده. ببین شما چقدر الان
تسهیلش کن،
یوتیوب رو با تکنیکای پیچیده متقاعد میکنن که ما ایران نیستیم
مالی.
و دارن توش از تولید محتوا درآمد، همه جور هم هست، آموزش ماهیگیری هم توش هست، آموزش دوچرخه سواری هم توش هست، نمیدونم چه میدونم تفریح و سفر هم توش هست، آشپزی هم توش هست، انبوه همه چیز و گفتگوی بین آدم ها در اینجا ها وجود داره، نظرها، یک کسی یه حرفی میزنه، یک کسی نظر مخالفش اعلام میکنه و مردم هم اونجا میشنن فکر میکنن، میسنجن، بالاخره این حرفا رو گوش میکنن ببینن کی درست میگه کی اشتباه میکنه. الان تو این چند وقته خب این فضای گفتگوها هم از بین رفته و من تصورم اینه که ما یک کلید چیزی در کشور زده شد، کلید توسعه خشونت در کشور زده شد، یعنی این فضاهای گفتگو بیشتر بسته میشه و از اون طرف خشم عصبانیت کاشته میشه و اون خشم و عصبانیت رو شما وقتی کلیدش رو زدی دیگه شما شروع میکنید، ولی شما پایان دهندش نیستید، یعنی اون میره، اون عصبانیته که از بین نمیره، اون خشمه که از بین نمیره، که اون میره تبدیل میشه به یه چیزایی که دیگه تحت کنترل شما نیست. من همین بحث خسارت 100 هزار میلیارد تومانی در 20 روز رو که مثلا من دیدم یه اینفوی دنیای اقتصاد درست کرد، چیز جالبی بود، معادل حقوق یک سال 800 هزار نفر زیان و عدم نفع، معادل کالابرگ 100 میلیون نفر، یعنی بیش از کل جمعیت کشور، معادل 330 هزار وام ازدواج 300 میلیون تومانی، معادل 1/5 کل بودجه عمرانی کشور در سال 1403، معادل 80% سود خالص بزرگترین شرکت بورسی کشور، یعنی سود هلدینگ خلیج فارس که 126 هم، معادل 1% کل تولید ناخالص داخلی 1403 و معادل 200 هزار وام مسکن 500 میلیونی و معادل یارانه 1 سال 21 میلیون نفر. این زیان و عدم نفع این بوده. الان چشمنداز شما نسبت به آینده چیه؟ چون من دیدم یه جاهایی بحث حمایت مطرح میکنن و اینها، من حس خیلی خوبی نسبت به این ندارم، میگن شما میذارید مثلا چه میدونم با تورم درآمد یه نفر رو 70% رو نابود کردی، بعد میای 1 میلیون تومان صدقه پرت میکنی مثل استخون جلوش، میگی من دارم بهت 1 میلیون تومان میدم، یا مرد حسابی تو امسال انقدر میلیون تومان از سبد منو با دزدی سیستماتیک که اسمش تورمه و ناشی از کنترل نشدن هزینه های دولت، ناشی از ناکارآمدی اقتصاد، اینو از جیب من برداشتی، 1 میلیون تومان به من میدی که من برم باش مثلا فرض بکنه 2 تا شونه تخم مرغ بخرم مثلا، این در ازای اونقدی که از جیب من برداشتی. کسب و کارام یه وقتا یه بحثای حمایتی اینجوری مطرح میشه که بیایم ما حمایت بکنیم. الان به نظر شما از امروز به بعد چه کاری میشه انجام داد؟
حقیقتا عرض کردم چشم‌انداز کاملا مبهمی در پیش روی ماست. دولت منابعش محدوده، حالا میخواد که کمک‌هایی نمیدونم در قالب وام و چی و چی بده.
سری پیشو دادن تابستونو؟
حتما دادن. ما که
اعضای شما نگرفتن؟
من اطلاع ندارم. الان هم اتفاقا امروز من این نامه رو خدمت آقای وزیر ارتباطات و صندوق نوآوری زدم که صرفاً هم موضوع دانش بنیان ها رو مطرح نکنه. خیلی ها کسب و کارهای آنلاین دانش بنیان نیستن و خواهشم اینه که اگر میخواید منابعی تخصیص بدید حتما اولویت رو بذارید برای کسب و کارهای خردی که مخصوصا در شهرستان ها وجود دارن. واقعا خودم شخصا خیلی چشم‌انداز روشنی نمی‌بینم تا زمانی که مسئولین ما، که حالا من نمی‌دونم مسئول این حوزه رو میگم، ما تا همه هم رفتیم دیدیم، ولی دیدیم که اصلا یه جاهای دیگه یه آدمای دیگه گویا
اون کسایی که اصلا میگن که شما نمی‌بینید.
آره این اشباهن، نمی‌دونم چیان، نمی‌دونم، کاش که بشه ببینیمشون. خیلی گفتیم اتفاقا گفتیم تو رو خدا اونا رو بذارید جلوی ما بفهمیم اونا چی میگن، اونها هم متوجه بشن. قطعاً کسب کارهایی که امروز دارن کار میکنن دلشون برای مملکت میسوزه، حتما اینطوریه. شما ما رو با این عینک نگاه نکن که تصور کنی که ما داریم در یک زمینی بازی میکنیم، کار میکنیم و دوست داریم که در این زمین ضربه بزنیم. نه نه، من بحثم اصلا این نیست، بحثم این که شما رو هم متوجه میشم، اما یه جایی به بعدش رو باید بشینیم صحبت بکنیم. ما به شما اثبات میکنیم این کار اشتباهه و هم این که نگاهتون رو تغییر بدید به اقتصاد دیجیتال. اگر میخواد این نگاه وجود داشته باشه اقتصاد دیجیتال تو ایران، ته تهش خدمتتون عرض بکنم و همین عدد 3-4% 5% میمونه، در حالی که کشورهای همسایه هم مثل ترکیه 20 و چند درصد،
چین تا
40 و خورده درصد، و این برای ما خوب نیست. و این حالا ما میگیم 3-4% و فلان و فلان، چه اتفاقی پشتش میفته؟ همین آدمایی که ساختن اینها میان احتمالا یه سری شرکت های خصولتی و فلان و اینا میان سهامشون رو میگیرن، یه سری هم استعداد و اینا، اینا هم بلند میشن یا میرن. به هر حال اقتصاد دیجیتال رو ما از دست خواهیم داد، این راهش نیست. اگر اون نگاه همراه و حمایتی وجود داشت، اون سال اون اتفاق نباید میفتد، یه چیزی مثل کلوب نباید از بین میاد. کلوب یه مثاله، همون آقای که الان کلوب داشته و الان فیلمو رو داره، برو ببین چقدر صدا سیما ازش شکایت کرد. همون نگاه، همون شگه ول نمیکنن، رها نمیکنن.
با ما قهر کرده بود، الان آشتیم البته.
حالا میخوام
یه بار دعوتش کردیم بیا پایش، بعد اون شبی که دعوتش کردیم همه استعلام هم گرفته بودیم اون بعد نه اومدش، بعد گفتن نه حق ندارید بیاید. بعد یه بار، بعد یه بار دیگه دوباره اوکی کردیم، دوباره مثل که یه مشکلی خورد، بعد دیگه بهش زنگ زدیم دیگه قهر کرد. شکوری
بله حقم داره، میخوام
اسمار منده یه بار رفتم پیشش پایش صحبت بکنم بیاد پایش و اینا، و همون موقع که پیشش بودم گفت انقدر برادرم بدبختی و بلا و اینا دارن درست من. همون موقع زنگ زدم بهش گفتم باید پاشی بیای بری فرنجا جواب پس بدی. گفت اصلا دارم دیوانه میشم، اصلا این چه بدبختی بود من درست کردم. اون موقع حالا میگفت دیوار اصلا برای من درآمدم اون زمان نداشت، بیشتر پولش رو از چیز داشت در می آورد، از کافه بازار داشت در می آورد. میدونی من الان دارم میبینم که ما کشورهای همسایه اطرافمون تو جی سی سی دارن رشد میکنن، امارات، قطر، نمیدونم عربستان و اینها، و اونها از اون طرف دنبال نیروهای مستعدی میگردن که ندارند.
بله.
و ما از این وریه نیروهای مستعدی داریم که با همه جور چک و لغت و کتک و فوش و انواع فشارها موندن دارن کار میکنن و ما ناراحتیم و ناراضی هن یه عده‌ای تو این کشور، هم کسایی که شما میگید دیده نمیشه این ویزیبل هن، اونا دارن تلاش میکنن میگن اینا چرا موندن اینجا دارن کار میکنن.
حتما یه چیزی هست، حتما یه چیزی هست و باید تغییر به صورت اساسی اتفاق بیفته. در شورای عالی فضای مجازی چه میگذره؟ کیا نشستن؟ چی میدونن از اقتصاد دیجیتال، چی میدونن از این قطعی که امروز کسب و کار خود واقعا در حال نابودیه. چی متوجه میشه؟ حقوقشو 20 روز قطع کن ببین حالش چطوریه. اون آدم حقوق خودش که هیچ، داره چهار نفر دیگه حقوق میده، شرمنده اونها شده، رفته هزینه کرده، شاید چیزی بفروشه که آقا من الفت نصب چی باز میشه، من الان برم اینو بفروشم چی میشه، حل میشه. زیاد خدا رو گواه میگیرم تو اون روزها الان کم شده. من روز پسرم نشست 168 تا ساعت مثلا 10 شب من هنوز تماس داشتم. زیاد چه کنه؟ از منم توقع داره، منم مواجه میشم با اونه، اونه میگه آقا حالا صبر کن، حالا صبر کن، حالا فردا آقا بابا یکی جواب بده، بگو آقا تو عید باز نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی آقای شورای عالی فضای مجازی اگه تو کاری نیستی یعنی چی؟ برای چی هستی؟
نه کاری که هست که
آقا هست که چرا این شکلی اوضاعی ما؟
این فرایندهای رفع فیلترینگ قبل از اینکه حالا این اتفاقات هم بیفته اونجا گیر کرده ظاهرا، درسته؟
نه ببین اصلا من میگم تو این جریانه اصلا نمیدونم، واقعا شما نمیدونیم ما چه آدمایی رو دیدیم دست اینا نیست، همش هم میگن موضوع امنیت. ببین یه جای واقعا به من درد میاد دیگه، میام بابا آقا از چه امنیتی داریم صحبت میکنیم؟ 31 از سردارامونو زدن، مگه شوخیه؟ سردار باقری، سردار رشید، کتابای دفاع مقدس بخونه اسم اینا قبول. میخوام بگم آقا من اونجا رو نگاه کنم، این ور رو نگاه کنم، شرط اقتصادی رو نگاه کنم، الان هم که داری حرکت دیگه میگرفت، ما هم همش شدیم مرغ اعضا و عروسی دشمن رو بزن.
بعد چه ربطی هم نداره الان این اتفاقاتی که تو کشور افتاده مثلا به یوتیوب ربط داشته؟
نه من ببین
به مثلا دیگه. به تلگرام ربط داشته الان که ملت همه تو اینا هستن. اگه اون اینترنت بین الملل قطع نباشه
اصلا یعنی من میگم من نمیدونم رد کنم، من میگم یه جایی نقش داره. نقش چی؟ نقش این که آقا شما اون آدمه میاد چیکار میکنه، حرف میزنه اونجا، شما به قول معروف نه جایی براش درست کردی بیاد اعتراضشو بکنه، خب میره تو این فضا. اون هم قطعا یه جایی مثل اسرائیل، مثل امریکا دلش برای ما سوخته. نه من اعتقاد ندارم، نه قطعا میدمند، اما چارش این دکمه نیست، نمیتونی پاک کنی بابا، باید بری ریشه‌ای درست کنی. آقا یه بخش اقتصاد دیجیتال بیا اینجا پیش من، آقا من زله شدم از این همه در شرایط عادیش که دارم با شما در اداره جاد می‌جنگم، در شرایط غیر عادی باید شما دکمه رو می‌زنی، من این وضع میشه، اون میاد یه جوری ما رو تحریم میکنه، بابا گرفتار می‌کنه یه دونش، من برو تو سایر صنوف ببین چیکار کردید با بقیه مردم.
مشکل گمرک، مشکل
بابا حل کن، آقا حل کن اینا رو، اینا رو حل کن درست میشه. اونا بسترن بله مردم شو جلوش اینجوری گرفتیم اونجوری گرفتیم، میره این ور میره اون ور میره اون ور، اونم میدمه این هم اتفاقات برای کشور افتاد و چقدر عقب افتادیم. به خدا الان بازار شبهی نمیدونیم میخواد چی بشه اصلا. بالاخره همه اسنام یه دیدی دارن نسبت به شب عید، آقا شب عید جبران کنیم فلان کنیم، امروز چندم بازارمون چه خبره، میخوایم چه کنیم؟ نگران بعد از این جریانم، نگران این
فضای منطقه‌ای
اون آدم فلان فلان شده. آقا چقدر مگه ما میتونیم تحمل کنیم این فضا رو؟ لااقل شما با ما اینطوری نکنید، پدری کنید. من این خدمت آقایان گفتم بودم، واقعا توقع بی جایی نیست از شما. ما هستیم دیگه داریم کسب و کار، نذاشتیم تو جنگ بخوابه، تو جنگ مغازه بس فلان بس اون، آقا تاکسی اینترنتی کار کرد، جنسمون میفرستونیم. بابا خب الان میخوای کاری بکنی؟ آقا بیا بگو الفت نصب من میخوام این کار انجام بدم، اولا در جریان باش. آقا 2 ساعت 5 ساعت نه 10 ساعتش کنم چه تبعاتی میتونه داشته؟ تو به من بگو، من میگم آقا اینطوری میشه، حالا با هم تصمیم بگیریم. آقا حداقلش دیگه، حداقلش اینه. هم دور بزنیم بریم خداحافظ شما، هر چی هم یه چیزی میگم. وقتی تا عیدم باشنیم، آقا تا عیدم شد و گفتم آقا تا عیدم میخواد هر کاری میخواد بکنید به ما قطعیشو بگید که ما پاسخ داریم. ما پاسخی نداریم امروز.
خیلی متشکر آقای الفت نصر.
ببخشید خیلی هم نمیشه روزا حرف بزنیم. من هم حال نداشتم، حال مردم هم خراب.
نه حال همه بده بود.
آره
میدونید خیلی کار سختی داریم و انجام میدیم که در احساساتمون کنترل داشته باشیم و میریزیم تو خودمون و اینکه یه عده‌ای بلدن که احساساتشون رو بیرون میدن و زندگی بهتری دارن، ولی خب واقعا سخته و خیلی روزهای تلخی رو میگذرونیم که آرزو میکردیم که اصلا کاش ما این روزها رو نمیدیدیم. هر روزی که فکر کردیم اون روز بدترین موقعیت، فرداش یه موقعیت بدتری اتفاق افتاد و میدونید وقتی من به آینده که نگاه میکنم میگیم خب کو آینده، مثلا قراره چه اتفاقی بیفته. خیلی متاسفانه وضعی بدی هستیم، ولی خب ممنون از اینکه وقت گذاشتید اومدید، ممنون که زحمت میکشید برای کسب و کارهای روز اقتصاد دیجیتال. از شما خدافظی میکنم، از شما خدافظی میکنم، خدا نگهدار.